یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
زندگی ما پر از انتخابه. انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن. آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست، متفاوت و ماندگار.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
صبحونه کره، لونه سنگر،
با مربا، مربای رازد.
نوها چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو.
بفرما اینم آب لیمو.
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال.
عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته.
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک.
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
کم و زیادش نکن.
کم و زیادش نکن.
زیادش نکن. کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه. کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل. با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور. کولر سلولوزی انرژی. تلفن 61 444.
عصر خوبی رو برای همه شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. متشکرم که همچنان با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی تهران همراه هستید. در ادامه بالای ساعت 19:03 دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه. نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمان که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون از نقطه جوش رادیو تهران. من کماکان محمد حسین هاشمی‌ام به همراه سمان خانم گلک، تهیه کننده پریسا خانم نقی‌زاده که اجرای بخش هشتگ فضای مجازی رو به عهده دارند، در 60 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم و به دور میز گفتگوی ما بنشینید لطفاً تا به صرف شیرینی هایی که تا امروز نشنیده اید شنیدنی هاش رو بشنوید. تونتون بهتون بگم، چون من بچه بدی بودم بازم مدرسم دیر شد و دیر رسیدم، که شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. با دنبال کردن ما از طریق صفحه مجازی برنامه یعنی @جوش.94 هم میتونید بگید که دوست دارید میزبان چه کسی با چه موضوعی باشیم. البته که طراح سوال ما هم میتونید باشید. استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مواد و متالورژی، متولد 1357، عضو شورای مرکزی جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی، مدیر کل دفتر ترویج و امور رسانه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در امور نخبگان، عضویت در شورای برنامه‌های علمی دانشگاه آزاد استان تهران، دبیر کمیسیون علم و فناوری مجمع عالی بسیج، مدیر کل دفتر ترویج و گفتمانسازی نقشه جامعه علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور در ایران و بسیاری از موارد دیگری که حتما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، کارنامه کاری و اجرایی شخصی است که در تاریخ 16 شهریور 1400 با حکم وزیر علوم به عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد و در بهمن 1400 وزیر علوم و تحقیقات ایشون رو با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این وزارتخانه تعیین کردند. ما امروز میزبان آقای دکتر علی شمسی پور هستیم. آقای دکتر علی شمسی پور، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به نقطه جوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران که شنونده گفتگوی ما هستند.
سلامت باشید. کی وقت کردین این همه سمت داشته باشین شما؟ متولد 57.
خب سالی یه دونشو داشته باشید میرسه دیگه، درست میشه.
چرا موهاتون سفید نشده؟ فقط ریشاتون سفید شده.
اگه ورزش هم بکنید جوان میمونید، همسر خوبی هم اگه داشته باشید خیلی جوان، اصلا جوان میشید.
مدیر کل حوزه وزارتی هم باشید که چه بهتر.
خب فشار کاری تو این حوزه خیلی بالاست و کاملا این تجربه جدیده. من خودم فکرشو نمی کردم که اینقدر مجبور بشم فشار رو تحمل کنم، فشارهای مختلف کاری و در واقع فشارهای سیاسی از جوانب مختلف. این باعث میشه که به هر حال توی یک سال گذشته که این مسئولیت رو قبول کردم یه مقدار بیشتر به سمت پیری و سفید شدن مو اینا بریم.
ها تازه پیر شدین اینی؟
بله.
پیرتون اینه، جوونتون چی بوده؟ ماشاءالله. خب خدا رو سر از آمدش رو بزنیم به تخت خودتون، رو بزنیم چشم نزنیم.
بله.
بگید محمد حسین هاشمی چشمم زده. آقا همه اینایی که گفتیم که نصفش مشاوره بود و من حس میکنم بهترین شغل دنیا مشاوره و مشورت دادنه، از جستجوی اینترنتی بود. درست بود همش؟
بله همه درسته، متشکرم.
جز اونی که گفتیم سرپرست، باید میگفتیم الان مدیر کل.
بله دفتر. چون اون بعد از چند ماه عوض میشه و تبدیل مدیر کل میشه. بله.
بسیار خب، بریم سراغ نقطه جوشی.
متشکرم، در خدمت.
اشکال نداره،
خواهش.
کلا آدم جوشی هستیم یا نیستیم؟
هستم ولی خیلی خودم کنترل میکنم.
از اینایی هستین که دیگه مدیر کل حوزه وزارتی زنگ میزنه مدیر کله میگه آقا چه وضعیه؟
نه من نمایش خیلی آرامی دارم، کسی با من برخورد کنه حتما آرامش منو میبینه، منتها درون من شعله های آتش میجوشه، همون نقطه جوشم.
خیلی خب آقای دکتر شمسی پور، 50% رئیسای دانشگاه طی ماهای اول انتصاب شما بعد از سالها تسلط روی کارشون برکنار شدند. نگین نه که باورم نمیشه. ماجرا چی بود؟ حرکت ضربتی بود؟
نه تنها نمیگم نه، بلکه میگم الان 80% عوض شدن.
چرا؟
ببینید خب این یه روال طبیعیه توی حوزه مدیریتیه، توی دنیا هم همینه، تو کشور ما هم به همین شکل بوده. با عوض شدن دولت ها و رأیی که مردم میدن و خواستی که مردم دارن برای تغییر، این اتفاق میفته و واقعا تو جمهوری اسلامی طبیعی است. اگر این اتفاق نیفته برای مردم ما تعجب خواهند بود.
آره قبول دارم وقتی که یه دولت جدیدی میاد وزرا تغییر میکنن، معاونای وزیرم چون دارن با وزیر کار میکنن تغییر میکنن، مدیر کل دفتر وزارتی هم که طبیعتا باید تغییر کنه اونو کنه، ولی دیگه رئیس دانشگاه که دیگه داره کار علمی میکنه دیگه، میگن سیاسی بوده.
ببینید رئیس دانشگاه اصلا کلا شما سیاست رو از وزارت علوم و از اداره حکومت که نمیتونید جدا کنید. سیاسی بودن لزوما حرف بدی نیست که، حرف زشتی نیست که، اتهامی نیست که. این به این مفهومه که به هر حال اون خواست مردم برای انتخاب یک سلیقه سیاسی باید تو کشور جریان پیدا بکنه و این اتفاق هم میفته. الان هم به هر حال تو یک ماه این اتفاق نیفتاده، الان یک سال از دولت تقریبا گذشته، تقریبا ما داریم گزارش های یک ساله رو آماده میکنیم و بعد یک سال بالاخره این طبیعیه که در هر استان استاندار عوض شده، قاعدتا مسئول آموزش عالی اون استان هم بنا به خواست مردم عوض میشه، این طبیعیه. خیلی رئیس دانشگاه هم عوض میشه، خب قاعدتا ممکنه از جهت سیاسی همخوان با دوره‌های قبلی نباشه. بعد از این که اگر
می‌دونید داستان چه جوریه، رئیس دانشگاه عوض میشه سیاسی، بعد رئیس دانشکده رو عوض میکنه یکم سیاسی، بعد رئیس دانشکده مدیر گروه ها رو عوض میکنه یخت سیاسی، بعد مدیر گروه میره سراغ استادا. حالا بگرد پیدا کن.
حالا اینجا یه مقدار جای مناقشه هست. ببینید معمولا توی دانشگاه تا رأس دانشگاه به هر حال این اتفاق میفته، ولی بعد از اون شما الان خیلی دانشگاه ها، دانشگاه اصلی ما هستند که رؤسای دانشکده ها یا از قبل هنوز هستند یا اینکه واقعا با نگاه سیاسی عوض نشدن، خیلی زیادن، این کاملا رایجه و هست. مدیر گروه ها هم به همین شکل، مدیر گروه ها دیگه پایین ترین لول مدیریتی در دانشگاه ها اگر بخوایم بگیم باشن در حوزه آموزشی پژوهشی، مدیر گروه ها الان حداقلش رو دانشگاه ما میبینیم که تفاوت ویژه‌ای اتفاق نیفتاده، اگرم عوض شده به هر حال با نگاه و جلوه سیاسی نبوده.
حالا مثلا آقای فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی رفتن گفتن سیاسی نبوده.
خب ما تو بحث انتصابات داشتیم صحبت می‌کردیم، این مقوله دیگه ای.
نرید رسیده بودم به مدیر گروه استاد.
آره. ببینید ما به عنوان عضو هیئت علمی توی دانشگاه ها هر کدوممون وظایفی داریم. یکی از وظایف ما اینه که وقتی که میخواییم بریم جای دیگه ای کار بکنیم،
خب
مأمور بشیم و حتما روال مأموریتمون رو انجام بدیم. یه روال قانونی داره، رئیس دانشگاه و هیئت امنا باید موافق باشن و بر اساس اون موافقت ما اجازه پیدا میکنیم جاهای دیگه مأمور بشیم و بتونیم کار کنیم. من همین الان که توی وزارت علوم دارم کار میکنم و جاهای دیگه هم که قبلا کار کردم با موافقت رئیس دانشگاه و یا هیئت امنا بوده.
حالا دیگه مأمور
همین الان با اینکه من الان بالاخره نزدیک آقای وزیرم هستم، ولی این قاعده رو اجرا کردیم. بله. چیز طبیعیه. این نکته اول. در خصوص استادی که جناب عالی فرمودید، خب این رعایت نشده بود تو تعداد، به تعداد زیادی هم این اتفاق افتاده بود، یعنی چند بار به هر حال ایشان مسئولیت هایی داشتن جاهای مختلف در حالی که موافقت دانشگاه و موافقت هیئت امنا رو جلب نکرده بودن. بنابراین نمیشه گفت این یه مسئله کاملا کاری و قانونی بوده. نکته دومم اینه که اگرم بخوایم یعنی اون اتهامی که به ما زدن این بوده که شما به خاطر مسائل سیاسی و دیدگاه‌های سیاسی ایشون این کارو کردید، در حال این در حالیه که خب همین الان رئیس دانشگاه شهید بهشتی هنوز همون رئیس دانشگاهی هست که در دوره ریاست جمهوری قبلی بوده و ایشون نگاه سیاسیش با آقای دکتر فاضلی یکسانه و اگر قرار برخورد سیاسی بود قاعدتا عکس این باید اتفاق می افتاد، یعنی که این اتفاق نباید می افتاد. بنابراین یه مسئله کاملا کاریه و طبیعیه. برای دیگرانی هم ممکنه این اتفاق بیفته، تو دوره های گذشته هم بوده، توی دوره کنونی هم هست و مسئله سیاسی به اون شکلی که در رسانه ها طرح شد واقعا نه.
یعنی من محمد حسین هاشمی اگر که تصورات سیاسی متفاوت با تصورات سیاسی وزیر علوم باشه مثلا، و استاد دانشگاه باشم هم نمیام میگن که چون تو مثلا.
نه خب الان تعداد خیلی زیادی از اساتید، بخش بزرگی از اساتید هستن که خب از جهت سیاسی ممکنه با نگاه سیاسی وزارتخانه همخوانی نداشته باشن. اگر قرار بر این بود که باید تعداد زیادی بیرون میرفتن. خیلی هاشون هم برونداد سیاسی دارن اصلا و اصلا مقالات سیاسی می نویسن، اظهار نظر می کنن، سخنرانی می کنن، تعاملات سیاسی دارن و مطابق با سلیقه و نظر خودشون.
بله.
ولی اتفاق خب قاعدتا نمیفته. ببینید اگر کسی تخلفی بکنه اون یه مسئله دیگه از، فرقی هم نداره این دولت با دولت دیگه.
تخلفات نگاه سیاسی داره؟ یعنی مثلا میگم این خط تخلفه یه جاهایی با نگاه های سیاسی ممکنه که مسیرش عوض بشه.
ببین کلن که نمیشه یه همچین چیزی رو در کل رد کرد. ممکنه یه همچین اتفاقاتی هم بیفته، من سراغ ندارم خیلی، منتها در کل تخلفی اگر اتفاق بیفته ما یک مجموعه‌ای داریم به نام هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و همچنین هیئت‌های انتظامی از هیئت علمی که اینا رسیدگی میکنن، معمولا آدمای حقوقی هستند. خب. و با نگاه حقوقی به مسئله نگاه میکنن، ولی نمیشه منکر شد بالاخره توی دوره‌ای ممکنه نگاه‌های سیاسی هم دخیل بوده توی این، ولی در اون مورد خاص نه، اینجوری نیست دیگه، من استدلال کردم.
بگذاریم بریم سراغ یه ذره وضعیت دانشگاه‌هامون. آقا قبول میکنید که امروز اعتبار دانشگاه‌های ما توی جهان کم شده؟ مثلا چه میدونم همین کشورهای همسایه خیلی هاشون دیگه از دانشگاه‌های ما زیاد یاد نمی‌کنن و اگرم که بحث رتبه بندی باشه زیاد تعریف نمی‌کنن و تحویل نمی‌گیرن اصطلاحاً دانشگاه‌های ما رو. یه زمانی ما توی 800 دانشگاه برتر جهان بودیم بعضی از دانشگاه‌هامون و 50 تا دانشگاه معتبر داشتیم اون موقع. امروز یک کشوری اومده میگه که مثلا 27 دانشگاه ما معتبر نیست و مدرکاشو قبول ندیم. حالا این کشورام که دارم میگم همین دور اطراف خودمون ها.
بله.
ما کلا فعلا هنوز خیلی چیزاشونو ثبات کاملی نداریم نسبت بهش. قصه چیه چرا اینجوری شدیم؟
قصه کاملا برعکس.
یعنی
این که فرمودی تایید میکنید، بله تایید میکنم که کاملا برعکسه، یعنی اعتبار دانشگاه های ما بسیار بالاست، بسیار خوبه. محصولات همین دانشگاه ها اصلا یکی از معضلاتی که الان وجود داره که مثلا بحث مهاجرت یا خروج نخبگان از کشور برای چیه؟ برای اینکه به هر حال محصولات دانشگاه های ما رو دارن میبرن اونور استفاده میکنن، این یکی از معضلات ماست. یعنی قصه برعکسه، اینا اومدن خوبای ما رو از دانشگاه های ما سید میکنن و میبرن.
آره ولی خب اونو میگم محمد حسین هاشمی خوبه که میگیرمش، نمیگن محمد حسین هاشمی چون تو فلان دانشگاه
دقیقاً چون تو فلان دانشگاه درس خونده. اینم وجود داره. بله
خب
اینم کاملا وجود داره، بسیاری از دانشگاه های ما هستن که محل سید نخبگان ما هستن متاسفانه. منتها یعنی اینم غم انگیز البته، منتها میخواستم بگم اینجوری نیست که اعتبار دانشگاه های ما کم شده باشه، اتفاقا در 40 سال گذشته یکی از افتخارات ما اینه که دانشگاه های ما هم گسترش پیدا کردن از جهت کمی، هم از جهت کیفی وضعیت بسیار مناسبی پیدا کردن و پیشرفت خیلی خوبی داشتن. البته شاید با برخی استانداردها بعضی وقتا بالاخره یه ذره بالا پایین بشه، ولی در مجموع شیب افزاینده بسیار خوبی داشتیم. نکته اصلی اینجاست که خب بعضی وقتا میبینید بعضی کشورها میان، حالا بعضی وقتای مسائل سیاسی هم داخلش میشه، حالا شما این اخباری هم که فرمودید بعضی وقتا هست، منتها اصل قصه اینجاست که بالاخره یکی از کشورهای همسایه میاد میگه که من بر اساس فلان رتبه بندی دانشگاه های ایران رو بین رتبه های مثلا 1 تا 1000
دنیا
اینا رو فقط قبول دارم و دانشجویان ما میتونن برن اونجا، که این مثلا اگه بشه 1200 یهو میبینید این تعداد دانشگاه های ما دو برابر میشه. خب حالا این یه بحث دیگه است، ولی این به این مفهوم نیست که حالا بقیه دانشگاه های ما مشکل دارن، اعتبار ندارن. در مجموع حالا این مثلا با کشور همسایه قابل حل و فصل، فعالیت شروع شده، مشکل خاصی نیست. شاید شیطنت های این وسط بوده که باعث شده این اتفاق بیفته.
الان رتبه‌مون چنده؟
رتبه چی؟
رتبه دانشگاه متوسط.
ما توی دانشگاه‌های برتر دنیا با نظام‌های مختلف رتبه بندی دانشگاه‌های خوبی داریم و تعداد نسبتاً خوبی از دانشگاه‌های ما در این رتبه بندی‌ها قرار دارن. الان من عدد رقم‌ها رو دقیقاً نمی‌دونم ولی می‌دونم مثلا ما بین ما مثلا دانشگاه تهران ما، دانشگاه امیرکبیر ما، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه‌های شاخص ما رتبه‌های خیلی خوبی دارن بین دانشگاه‌های دنیا، حتماً زیر 500 هستند. بعضی از اینا تو رتبه بندی های مختلف بین 200 تا 300، بعضی ها بین 300 تا 400 هستند و تو این حوزه نگرانی وجود نداره. بحثایی که مطرح میشه اینه که خب این نظام های رتبه بندی شاخص های خاصی داره،
خب
و به هر حال چارچوب دانشگاهی که دنیا برای خودش یا غرب به مفهوم شرق و غرب فیزیکی نمیگم، ما به مفهوم غرب بودنش برای خودش یه شاخصهایی رو در واقع تعریف میکنه، این ممکنه با شاخصهایی که به هر حال کشورهای اسلامی
متوجه نشدم
به این به در واقع مفهوم فلسفی غرب شما در نظر بگیرید. اینا خب بالاخره بر اساس نگاه اعتقادی که دارن شاخصهای خاصی رو برای درجه بندی دانشگاهاشون ممکنه داشته باشن. ما تو خیلی از اینا ممکنه به لحاظ دانشگاه داشتنمان و دانشگاه بودن دانشگاهمان داشته باشیم، ولی به واسطه نگاه متفاوتی که اسلام و انقلاب اسلامی به مقوله دانش و دانشگاه داره، ما ممکنه بعضی از اون شاخصها رو اصلا قبول نداشته باشیم، ممکنه بعضی از اون شاخصها اصلا با فرهنگ مردم ما، با نگاه اعتقادی ما خوانایی نداشته باشه. بنابراین ممکنه ما تو کسب بعضی از اون امتیازات خب موفق نباشیم از دیدگاه اونا. بنابراین این نظام رتبه بندی که ما بهش در واقع داریم استناد میکنیم،
بله،
لزوماً به این مفهوم نیست که حالا همه چیش هم دقیق و درست و صحیح باشه. یعنی بعضی وقتا تعارضات بزرگی وجود داره که این باعث میشه که ما تو بعضی از این نظام‌های رتبه‌بندی متفاوت باشیم. ما هم اگر بیایم نظام‌های رتبه‌بندی بر اساس نگاه ایرانی خودمون و نگاه اسلامی خودمون بیایم یک نظام‌های رتبه‌بندی ایجاد بکنیم که داریم این کارو می‌کنیم، البته هست، وجودم داره، اون وقت ممکنه خیلی از دانشگاه‌هایی که اونجا از ما بالاتر هستن دیگه بالاتر از ما تو نظام رتبه‌بندی خودمون نباشن. منتها تمام تلاشمون اینه که اون مواردی که به هر حال مربوط به مقولات مثل آموزش، پژوهش و فناوری و مسائل مدیریتی قابل قبول در کل دنیا و همچنین جمهوری اسلامی و مردم ما هست، اینا رو ما تقویت بکنیم، بهبود ببخشیم و نظام رتبه بندی دانشگاه‌های خودمون رو توی نظامی که توی دنیا وجود داره بهبود ببخشیم. این مسئولیت ما رو رفع نمی‌کنه و حتما توی این حوزه تلاش می‌کنیم.
اولویت‌های وزارت علوم چیه توی دولت؟
بسیار خوب، این سوال واقعا این سوالیه که میتونه مثلا چند ساعت وقت ما رو بگیره.
دیدی گفتم مسئول بسنده.
آره.
سوالی که یه مسئول میگه چند ساعت جواب میدم، آره. یعنی چی؟ یعنی مسئول
ولی هنر یک معلم اینه که ما بتونیم به هر حال درسمون رو تو یه ساعت به دانشجو بدیم، بتونیم تو دو دقیقه هم کلیاتش رو بتونیم توضیح بدیم و اصل قصه رو به عزیزان منتقل کنیم.
خواهش میکنم، بفهمید جان.
اما در خصوص اولویت ها، خب وزیر ما یک استاد فرهیخته و یه استاد کامل و از دانشمندان تراز یک کشور هستش،
بله.
و مورد قبول تمامی دانشمندان کشور و دنیا با استناد با مستندات علمی بسیار عالی و در واقع پذیرفته شده هستن. ایشون یک دیدگاه‌های خاصی رو دارن برای ارتقای نظام آموزش عالی کشور و همچنین برای ایجاد تحول در آموزش عالی و اینکه ما بتونیم از این برج علمی که در کشور ساخته شده و از اقصی نقاط دنیا این کاملا معلوم و هویداست، یک رودخانه جاری ایجاد بشه یا آبشاری ایجاد بشه به سمت پایین و این بتونه مشکلات جامعه ما رو، مشکلات حکومت ما رو، مشکلات مردم ما رو به نوعی حل کنه. و این طراحی مهمی هستش که باید انجام بشه و در حال انجام شدنه و بخشایش الان پیش رفته و اگر این اتفاق بیفته ما در واقع تونستیم اون زنجیره تولید علم از تولید ایده تا بیاد برسه به تولید علم و بعد فناوری و بعد تجاری سازی و بعد تولید ثروت و قدرت از علم رو بهش دست پیدا بکنیم. کار ساده ای نیست، گفتنش الان به این شکلی که من به راحتی دارم میگم هست، ولی عمل کردن به این خیلی سخت. خب بحث اولی که ما داریم بحث مرجعیت و دیپلماسی علمیه. یعنی اون برج علمی که در کشور تولید شده رو ما باید مستحکم کنیم، باید اینو ارتقا بدیم، به تعداد طبقاتش بیافزاییم. مرجعیت به این مفهومه که دنیا به ما مراجعه کنه.
بله.
یعنی ما را قبول داشته باشه، به ما رفرنس بده و ما بتونیم مستندات علمی خوبی تو دنیا داشته باشیم، و این به گونه ای باشه که دنیا مجبور بشه بعد از یه مدتی، نمیدونم 50 سال 100 سال 10 سال، مجبور باشن برای اینکه علم ما رو بیاموزن بیان زبان فارسی رو یاد بگیرن. اگه این اتفاق بیفته، این دیگه به اوج مرجعیت ما رسیدیم. الان یکی از نشریات فارسی ما نمایش شده توی اسکوپوس. این اتفاق خیلی بزرگیه که تا حالا نیفتاده بود. این به این مفهومه که مقالاتی که چاپ میشه اونجا توی مستندات علمی دنیا احصا میشه، شمرده میشه، مورد توجه قرار میگیره. خب این باید تعدادش به شدت افزایش پیدا بکنه، باید تلاش بکنیم که از جهت علمی چنان قوی باشیم، چنان مستحکم باشیم که ما دیگه با خیال راحت به زبان فارسی بنویسیم و این مورد ارجاع کل دنیا قرار بگیره. خب برنامه‌های زیادی تو این حوزه ما داریم، از جمله این که بیایم تلاش کنیم. بسیار از نشریات ما هستن الان، ما دار واقعا داریم تولید علم می‌کنیم، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، پژوهشگران ما، ولی نشریات ما نمایه نشدن خیلی هاشون، تعداد زیادشون. یه برنامه‌ای داریم که انشالله اینها رو بتونیم نمایه کنیم و این تولیدات علمی که آردی در کشور ما وجود داره اصلا،
بله،
اینو بتونیم به دنیا نمایش بدیم و این بیاد جزء محاسبات. این اتفاق بزرگی خواهد بود. در واقع داشته های خودمونو داریم به بیرون عرضه میکنیم، نه کار جدیدی بکنیم و اتفاق جدیدی بیفته. این میتونه یک پیک بزرگی در مستندات علمی ما توی دنیا ایجاد بکنه، اگر انشالله توفیق حاصل بشه. برنامه های زیادی وجود داره. من میتونم حالا تو این اولویت ها، تو این گزارش یک ساله‌ای که وجود داره، نمیدونم بعضی آمار رو میتونم بگم.
آره چرا که
مثلا اتفاقات خوبی که افتاده، مثلا وضعیت ما در مرداد 1400 چی بوده، مثلا دو سه تاشو که فکر میکنم شاید جذاب تر باشه.
آره چرا
که الان که مرداد 1401 هستیم به چه شکل. اولا من این نکته بگم خدمت شما، نکته اول اینه که این چیزی که من به عنوان پیشرفت ممکنه ازش یاد بکنم، نه تنها نفی گذشتگان نیست، بلکه پا گذاشتن بر پله‌هایی که گذشتگان ما در دولت‌های دیگه و دولت‌های مختلف با هر گرایش سیاسی تو حوزه علم و فناوری برای ما ایجاد کردن. ما
خدا شما رو کپی پیست کنه از شما زیاد
متشکرم. نمیشه اینها رو نفی کرد. خدمات گذشتگان رو نمیشه نفی کرد. اگر من بیام اینجا نفی کنم، حتما جامعه علمی به ما خواهد خندید و حرف ما رو قبول نخواهد کرد. این خیلی منطقیه. گذشتگان ما پله‌های ایجاد کردن، کارهای خوبی کردن و ما روی اونا داریم پا میذاریم و بالا میریم و ما هم باید سعی کنیم پله‌های خوبی برای ارتقای وضعیت آموزش عالی، پله‌های جدیدی ایجاد بکنیم. پس این توضیح قبلش باشه که یعنی اگر کاری اینجا اتفاق افتاده، نه تنها نفی گذشته نیست، بلکه اثبات و تثبیت کارهای گذشتگان ما هست.
بله.
ببینید مثلا اتفاقات خوبی که افتاده از جهت مثلا تعداد مقالات 1% برتر، یعنی مقالات پر استناد، همین بحث مرجعیت علمی رو که داریم میگیم.
خب.
توی وب آف ساینس وضعیت ما مثلا 400 تا بوده، الان شده 835 تا
تو این
یعنی تو یک سال بیش از دو برابر شده. شاید کار ویژه‌ای هم ما نکرده باشیم ها، این کار دانشمندان ماست.
بله.
اصلا ببینید به صورت خودکار پژوهشگران و دانشمندان ما کارشون دارن انجام میدن و یه سیر طبیعی داره طی میشه. منتها سیاست‌های تشویقی رو وزارت علوم پیش گرفته. ببینید مثلا یکی از اتفاقاتی که داره میفته اینه که ما اساتید میتونن ترفیع پیدا بکنن، پایه بگیرن.
بله.
این توی حقوقشون تأثیر داره و از طرفی توی شخصیت و جایگاه علمیشون هم معلوم میکنه. مثلا این استاد تمام مثلا پایه 60، پایه 50، اینها معلومه که به هر حال پایه‌های تشویقی گرفتن. این یه محدودیتی داشت قبلن.
خب
من تا از این دوره به بعد بعضی از این محدودیت‌ها برداشته میشه یا اینکه تعداد آیتم های این تشویق ها افزایش پیدا میکنه.